فرزندتان را از اسیری رهانیده؟ پس اگر کشتن او خواهی، باید این کار به دست دیگری شود که کسی گمان بد بر تو نبرد.
از چاره بیاندیش که هیچ کس چون تو شیوه کشتن را نشناسد.
سرورم، در کمین او باشی تا آنگاه که به شکار رود. صد سوار با خیش همراه کرده سپس در غاری کمین کنید و چون شکار او تمام شود ناگاه او را فرو گیرید و کارش بسازید. او را پاره پاره کرده تا از این لکه ننگ پاک شوید.
سخن به درستی گفتی، همانا این بهترین کارها باشد.
برادر! برادر! سپاس خدایان را که یافتمت.
تو را چه شده سعید؟
خواهرم مهدی مرا به اینجا روانه کرد. گفتار او مرا چون تیر از کمان در رفته به نزد تو گسیل داشت.
چه گفتاری؟
گفتاری پیرامون جان تو. پدرم مرداس از مهد تو به خواهرم دانسته، کیم به دل گرفته و با 150 سوار پی کشتن تو آمده. حالا که تو آب روی وی خریدی و دخترش از بند رهانیدی.
حراسان مباش برادر، کید و نیرنگ او دامان خودش را گرفت.
از چه روی چنین میگویی؟
مردان حمل، امیر بنی نبهان، پس از آن که مهدی را از آنها گرفتیم و خون بسیاری از آنها ریختیم، کین مرداس به دل گرفته و با 500 مرد قول پیکر به دیشان یورش برده و آنها به اسیری بردند. من نیز به اینجا آمدم تا بعد از سیراب کردن اسبم به آنها بتازم و پدرت از بند برهانم. و اینک که تو همراهمی، ترسی به دل راه نداده که آنها در برابر بازوان ما ناتوانند.
پدرم قصد کشتن تو دارد و تو در پی رهانیدن او از بندی.
مرا مهر مهدیه به این سو باشد، هران چه باشد به بهای جان می ستانم تا گزندی به وی نرسد. آزادی مرداس نیز برای شادمانی خواهر توست، مباد که گرد بلا بر خاطر وی نشیند.
هی!
چگونه سرورم؟ بعد از رهایی شما از بند، محبت او بیش از پیش در دل طایفه جای گرفته. دیگر کشتن او به صلاح نیست.
من دیگر تا به تحمل آن سپاس را ندارم. او را به مر پروراندم، اما نگاه او چون نامحرمان به حرم ماست. باید رایی برای رهایی از او باشد.
آنچه امیر بخواهد می شود.
باید امینک چاره اندیشید، چرا که در زمان رهانیدنم عهد بستم مهدیه را به همسری او در بیارم. او چون خورشید به روشنی خود جهان بگیرد به اینجا آمده تا وفایی به عهد بخواهد.
وی را به کاری بگمار که از عهده آن بر نیاید.
می توانم تنگستی او را بهانه کنم و ثروت زیاد بطلبم.
او بسی دانا و دلاور است سرورم. یافتن ثروت زمان زیادی او را دور نمی سازد.
آره باید رایی اندیشی تا جان او بستاند و کین ما بزداید.
می توانید او را به کینخواهی پسرتان بفرستید. آن که خون کشنده پسرتان را بریزد داماد شما خواهد شد.
نیک اندیشه است. اگر از وادی از هار به سلامت برگشت، مهدی را به امید.
و می دانید که هیچ دلاوری نتواند جان به در برد.
برادر، تاریکی شب همه جا را فرا گرفته. بهتران است در دامان این کوه آتش بنا کرده تا آفتاب عالم افروز راه بر ما روشن سازد.
بسیار خوب، به مردانت بگو چنین کنند. من نیز به داخل آن غار می روم تا ببینم روشنایی آن از چیست.
کدام غار؟
آن تک سنگ در فرو دست کوه را ببین. در دل آن تک سنگ غاری می بینم.
آری، گویی کسی در آن آتش بنا کرده.
باید بدانم چیست. چه کسی آنجاست؟ چه کسی آنجاست؟
پیری فرشود آخش و فرزنده.
تو را در این غار چه کار است پیر مرد؟ یاران و فرزندانت کجایند؟
به کام مرگ رفتم. مرا 30 سال و 40 سال است بزرم و تنها سر می کنم.
تنها؟ اما پیرتر از آنی که خوراکی برای خود فراهم آوری.
مرا چون دیگر آفریدگار پروردگار یکتا روزی می دهند.
پروردگار یکتا؟
ای فرزند، چون این پندارم که تو به عوض پرستش آفریدگار شب و روز سنگ های بی جان می پرستی.
ای پیر، بند بند مرا لرزاندی. آن خدایی را که گفتی مکان کجا باشد تا وی را پرستش کنم و دیدم به دیدار او شاد گردد.
پسرم، او پروردگار بزرگ است که هم را ببیند و خود دیده نشود. مکان او دیدارگاه برین است و اوست هستی بخش کائنات که آدمی و پری بیافریده. تا هر کس فرمان بر باشد او را به بهشت برد و هر آن که سرپیچی پیشه کند به دوزخ برستد.
ای پیر، برای آن که پیرو به این پروردگار بزرگ شوم چه گویم؟
بگو، خدایی جز خدای یگانه نیست. ابراهیم یار خداست.
خدایی جز خدای یگانه نیست. ابراهیم یار خداست.
من شیرینی ایمان را در دل تو جای دادم. یا فرزند، این کتاب هم تحفه‌ایست برای تو. صحف تو را از واجبات و حرامیات آگاه می‌سازد.
می‌دانم که نامش سعدان و از فرزندان هام است.
سرورم،
چه شده؟ چرا دم فرو بسته؟ نکند خود پایان قصه نمیدانی؟
سرورم، خورشید زمین مهر خیش روشن ساخته.
چون روز برآمد صبر باید.
بعد از غروب آنچه بر سعدان و قریب رفت با جان و دل برایتان شرح میدهم. اما اینک شما را مشغله فراوان است و چشم ها در انتظارتان به سر میبرند.
یک شب دیگر باشد، بار دیگر صبر پیش میکنم.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح همزمان بیش از 2400 مدرسه در سراسر ایران، تغییر نگرش و افزایش کیفیت آموزش در اولویت دولت است.
گام نخست مجلس در تدوین قانون ملی هوش مصنوعی. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی ماده یک این طرح را تصویب کردند.
آغاز فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از امروز دوشنبه. گام اول استعفای متقاضیان داوطلبی تا 27 مهر.
افتتاح نمایشگاه شیراز اکسپو برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری کشور و استان فارس با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی.
و منابع خبری از آغاز ورود کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به شهر غزه خبر دادند. ملت فلسطین آماده استقبال از فرزندان در بند رژیم صهیونیستی. روند تبادل اسرا از صبح دوشنبه آغاز می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای از ایران و جهان.
با پیگیری‌های رئیس جمهور در راستای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، به صورت همزمان بیش از 2400 مدرسه و 2860 سطح ورزشی به فضاهای آموزشی کشور افزوده شد و بیش از 13000 مدرسه هم بهسازی شدند. این طرح‌ها با مشارکت مردم به ثمر رسیده از موضوعی که رئیس جمهور در جمع دانش آموزان شهریار هم بر آن تاکید کرد و گفت مهارت و کار تیمی باید در کلاس‌های درس آموزش داده شود.
امروز رئیس جمهور به جمع دانش آموزان رفت در شهریار. برای پیگیری و افتتاح دو مدرسه سمپاد یا همان استعدادهای درخشان. مدارسی هوشمند و مجهز به فناوری‌های نوین.
ما قرار همه مدارسمون
که به دستور رئیس جمهور در موعد مقرر ساخته شدند. به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و همکاری وزارت آموزش و پرورش. در راستای اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، به دستور رئیس جمهور بیش از 2400 مدرسه دیگر هم به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شد.
اولین چیزی که ما ها باید بهش فکر کنیم عدالته. عدالت یعنی فرقی بین آدم ها نذاریم.
در بازدید از این مدارس، رئیس جمهور تجهیزات و امکانات آموزشی را از نزدیک بررسی کرد.
صندلی‌هاش باید راحت باشن.
و در جریان نحوه آموزش با استفاده از فناوری‌های نوین قرار گرفت. آقای پزشکیان همچنین با دانش آموزان گفتگویی صمیمی داشت.
زمینه تاثیرگذاری رو برای ما در آینده فراهم کنید.
رئیس جمهور با حوصله شنید و در پاسخ با ارائه راه حل چند توصیه کرد.
مهمترین کار در آموزش الان تو دنیا دارن کار میکنن کار تیمیه.
بله.
آدما بتونن با هم کار کنن.
اهمیت کار گروهی محور صحبت‌های رئیس جمهور در آیین بهره‌برداری همزمان از فضاهای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم هم شد.
تو همین کلاس‌ها باید احساس مشارکت یاد داد. خودشون جمع کنن، خودشون تمیز کنن، خودشون راه ببرن، خودشون فکر کنن و حل کنن. یاد بگیری میشه فکر کرد. یاد بگیری میتونه حل کنه. یاد بگیری این در مسیر زندگی خودش قادر بر مشکلات غلبه بکنه.
آقای پزشکیان توجه به آموزش و پرورش را از اولویت‌های مهم دولت خواند و گفت:
من نمیتونم بپذیرم در کشور ما، در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، کلاس‌هایی که ما بچه‌هامون آموزش میدیم پایین‌تر از کلاس‌هایی است که اون برای آب دارن آموزش میدن. چرا؟ مگه یک کلاس درست کردن کاری داره؟
رئیس جمهور همچنین بر تغییر نگرش و اهمیت کیفی آموزش تاکید کرد.
اینی که من در کلاس درست درس بدم، اینی که من یک الگو و نمونه بشم، اینی که در حقیقت روش‌های جدید رو، مهارت رو به بچه منتقل، والا به پیر و پیغمبر اینا به تحریم ربطی نداره. به رفتار و علم و انگیزه و باور من ربط داره. آغاز
نمایید. در پایان چند طرح آموزشی به دستور رئیس جمهور به صورت برخط در شهرهای مختلف کشور افتتاح شد. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی در ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی ماده 1 این طرح را تصویب کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور توافق آتش‌بس غزه را شکستی دیگر برای رژیم صهیونیستی عنوان و بر ضرورت محاکمه سران جنایتکار این رژیم تاکید کرد.
بعد از 2 سال نسل کشی، آتش‌بس غزه شکستی دیگر برای رژیم صهیونیستی.
ایستادگی مردم غزه و حمایت همه ارکان محور مقاومت باعث شد جهان در برابر این نازی‌های قرن 21 به پا خیزد و در نهایت آمریکا و این رژیم مجبور شدند شکست را بپذیرند و آتش‌بسی را امضا کنند که به هیچ کدام از اهداف اعلان شدهشان نرسیدند.
نمایندگان سپس در دستور کار مهم خود در راستای قانون‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی ماده نخست طرح 14 ماده‌ای هوش مصنوعی را تصویب کردند. رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن:
تمام دستگاه‌های علمی و اجرایی کشور رو ما توی این مدت دعوت کردیم، نظرات فنی کارشناسیشون رو گرفتیم، بخش خصوصی رو دعوت کردیم، سعی کردیم یه چیز کاملی بیاد تو مجلس.
در کمیسیون های مجلس هم مباحث مختلفی بررسی شد، از تقویت مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی گرفته تا موضوع انتصاب افراد در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
این به همین دلیل هم بهش گفتن اصطلاحاً طرح جامع مرزبانی، که همه امورات مربوط به مرز تجمیع بشه در یک جا و در یک جا هم سیاست گذاری بشه و هم انشاءالله فرماندهی بشه.
فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی:
اصلاح لایحه انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس. موضوع انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس، موضوع نحوه استعلام و اعتراض این افراد، خصوصا برای افرادی که احراز صلاحیت نمی‌شوند برای اون پست‌ها و مشاغل، نحوه رسیدگی که در یکی از مواد مطرح است کارگروهی ارجاع شود و کارگروه نظر بده.
کمیسیون صنایع نیز گام نخست را برای پیوستن ایران به کنوانسیون موسوم به ایمارک درباره استاندارد خودرو برداشت. محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:
خیلی از کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند میتونن واردات و صادرات خودرو رو بین این کشورها برقرار بشه. دیگه نیاز نیست که تست ها و استانداردهای علاوه بر این به قول معروف دریافت بشه.
میثم دلاوری خبرگزاری صدا و سیما:
مهلت یک هفته استعفای مقامات و مشاغل همتراز که قصد دارند داوطلب انتخابات شورای اسلامی شوند امروز دوشنبه آغاز می شود. بر اساس قانون انتخابات شوراها و ماده 41 این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید 3 ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند. ثبت نام برای انتخابات شوراها از 21 تا 27 دی انجام می شود. انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از طراحی مقررات برای کسب و کارهای این حوزه خبر داد. آقای فرزین ضمن ترسیم خطوط تعامل دو سویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه از اقدامات انجام شده که بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال متناسب با قوانین تنظیمگری خبر داد. وی تاکید کرد سکوهای فروش بر خط طلا نباید کارکرد سپرده‌پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند، بلکه باید معامله کنند. این سکوها باید میزان طلایی را که میفروشند در اختیار داشته باشند، نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند. این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.
نمایشگاه شیراز اکسپو برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری کشور و استان فارس از امروز با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز به کار کرد.
ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صادراتی کشورمان در نخستین نمایشگاه شیراز اکسپو 2025. در این نمایشگاه ظرفیت‌های صادراتی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌بنیان به هیئت‌های خارجی ارائه شده. امیری، استاندار فارس.
این نمونه خیلی کوچیکی از ظرفیت‌های استان فارس که ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی برگزار شده و خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی ما مواجه شدیم و از همه کشورهای حوزه خلیج فارس ما امروز در این نمایشگاه مهمان داریم.
نمایشگاهی که بیش از 300 تولید کننده و صادر کننده کشورمان ظرفیت‌های صادراتی و سرمایه گذاری را به نمایش گذاشتند. میرعظیمی، تولید کننده:
ما در این نمایشگاه سنگ‌های تزئینی برای صادرات جهت نمای ساختمان ارائه دادیم.
ابراهیمی، تولید کننده:
از مشهد الرضا اومدیم، صادر کننده خشکبار و محصولات غذایی و کنسروجات هستیم.
200 تاجر، بازرگان و هیئت خارجی هم از کشورهای مختلف عربی و برخی از کشورهای همسایه در این نمایشگاه حضوری چشمگیر دارند. استاد زاهد کعبی، رئیس اتاق بازرگانی استان بریمه عمان:
پتانسیل های بسیار زیادی رو ما در این نقطه دیدیم که به همراه گروه عمانی که همراه هم نوردیم آمادگی توسعه فعالیت تجاری با استان فارس رو با توجه به پتانسیل هایی که در این نمایشگاه دیدیم رو آمادگیش رو داریم و تمایل داریم به این فعالیت انجام بشه.
شیراقا حبیبی، تاجر افغانستانی:
ما تو بخش بازرگانی عمومی کار میکنیم، یک هلدینگ هستیم که کار تجارت بین ایران و افغانستان انجام میدیم. بخشی از دوستان فعالین اقتصادی افغانستان و تجار برای بازدید از این نمایشگاه اومد.
جمعه لواسی، تاجر یمنی:
تا الان خیلی عالی بوده، کیفیت و جنس موادی که دیدیم خیلی خوب بوده و انشاءالله میخواییم سالانهای بعدی رو ببینیم.
در نخستین نمایشگاه اکسپو شیراز، نمایشگاه اکسپو نفت، گاز و پتروشیمی هم در حال برگزاری است. عباس‌زاده، معاون وزیر نفت:
به نظرم فرصت خوبی هست که این توانمندی استان فارس به رخ کشورهای همسایه کشیده بشه و اونا هم بیان و از این توانمندی ها استفاده کنن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشورهای خودشون.
در نمایشگاه اکسپو شیراز قرار است در نشست‌های تخصصی صادرکنندگان کشورمان و بازرگانان خارجی تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری امضا کنند. نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شیراز اکسپو 2025 تا 23 مهر ماه با حضور صادرکنندگان کشورمان و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف دنیا در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برپا است. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اعتراف رسانه‌های خارجی به توان موشکی ایران. نشریه آمریکایی نشنال اینترسد در مقاله‌ای با اشاره به ضعف پدافندهای هوایی غرب در مقابل موشک‌های ایران نوشته هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی در غرب برای مقابله با موشک‌های ایرانی وجود ندارد.
غرش تعدادی از موشک‌های ایرانی در دفاع مقدس 12 روزه هنوز در گوش رسانه‌های دنیاست. نشریه آمریکایی نشنال اینترست در مقاله‌ای با عنوان آمریکا تهدید موشک‌های هایپرسونیک ایران را چقدر باید جدی بگیرد، به تفصیل از توانمندی‌های موشک‌های ایرانی گفته.
تهران مجموعی قدرتمند از موشک‌های پیشرفته به ویژه سلاح‌های هایپرسونیک در اختیار دارد که می‌توانند برای هر گونه عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیل مشکل ساز باشند. از منظر توانایی حمله غیرهسته‌ای قابل اتکا برای ایران، موشک‌های هایپرسونیک فتاح 1 و فتاح 2 به طور کامل قواعد بازی را تغییر می‌دهند.
نشنال اینترست در ادامه این مقاله به ضعف پدافندهای هوایی غرب در مقابل این موشک‌های ایرانی اشاره کرده.
در حال حاضر هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی در غرب برای مقابله با این سلاح‌ها وجود ندارد و ایرانی‌ها زرادخانه بزرگی از آنها را در اختیار دارند.
نشنال اینترست در مقاله دیگر با عنوان موشک ضد کشتی قدر 380 ایران میتواند برای نیروی دریایی آمریکا جهنم ایجاد کند، توانمندی‌های این موشک ایرانی که سال گذشته توسط سپاه پاسداران رونمایی شد را برشمرد.
که قدر 380 دارای بدنه باریک و استوانه‌ای با بالها و باله‌هایی برای پایداری آن است. این موشک مجهز به سامانه‌های هدایت هوشمند است که به آن این امکان را می‌دهد به طور مستقل مسیرها، ارتفاعات و جهت‌ها را برای فرار از پدافندها انتخاب کند.
در این مقاله این صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تایید می‌شود.
جهنمی را برای شناورهای دشمن ایجاد می‌کند.
نشریه نشنال اینترست توانمندی موشکی ایران را دلیل عدم استقرار ناو هواپیمابر 13 میلیارد دلاری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان می‌داند.
در واقع همین مسئله احتمالاً یکی از دلایلی است که آمریکایی‌ها ناو هواپیمابر 13 میلیارد دلاری خود را به جای استقرار در خلیج فارس یا تنگه هرمز در دریای مدیترانه مستقر می‌کنند، زیرا برای گرفتن آن در آب‌های خلیج فارس این ناو آمریکایی را در برابر این موشک پیشرفته ایران آسیب‌پذیر می‌کند.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با بازگشت آوارگان فلسطینی به نوار غزه، منابع خبری از درگیری میان نیروهای امنیتی فلسطینی و گروهک‌های مسلح در شهر غزه خبر دادند. در این درگیری‌ها شماری از نیروهای فلسطینی به شهادت رسیدند. به گزارش الجزیره، شبه نظامیان وابسته به اشغالگران، آوارگانی را که از جنوب نوار غزه به شهر غزه باز می‌گشتند به شهادت رساندند. به گزارش الجزیره، نیروهای امنیتی کنترل کامل شبه نظامیان مسلح در شهر غزه را در دست دارند و در حال انجام یک عملیات پاکسازی جامع هستند. اما در سومین روز آتش بس در نوار غزه، اجساد 117 شهید طی 24 ساعت گذشته از زیر آوارها پیدا شده است. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه ناپدید و زیر آوار هستند. همزمان منابع خبری از آغاز ورود کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به شهر غزه خبر دادند. به گفته این منابع 400 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه صبح یک شنبه به سمت گذرگاه‌های کرم ابو سالم و العوجه حرکت کردند تا پس از انجام بازرسی‌ها وارد نوار غزه شوند. در همین حال گزارش‌ها از آماده شدن مقدمات برای تبادل اسرا حکایت دارد. طبق توافق قرار است حداکثر 72 ساعت پس از اجرایی شدن آتش بس 20 اسیر زنده صهیونیست با 2000 اسیر فلسطینی مبادله شوند. همزمان حماس اعلام کرد تمهیدات لازم برای تحویل اسیران اشغالگر به پایان رسیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بر لزوم گفتگو و خیشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان تاکید کرد. آقای بقایی با ابراز نگرانی از تحولات اخیر بین پاکستان و افغانستان بر ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد ایران اهمیت اساسی برای حفظ ثبات در محیط پیرامونی قائل بوده و آماده ی هر گونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است.
در ادامه تنش‌های اخیر در امتداد خط مرزی، شنبه شب درگیری‌های سنگینی میان نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان روی داده است. رخدادی که بار دیگر سایه بی‌اعتمادی و ناامنی را روابط دوخته است.
در ادامه تنش‌های اخیر در امتداد خط مرزی، شب گذشته درگیری‌های سنگینی میان نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان روی داده است. رخدادی که بار دیگر سایه بی‌اعتمادی و ناامنی را بر روابط دو کشور همسایه انداخته است. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در تبادل آتش 19 پست مرزی افغانستان که از آنها به سمت خاک پاکستان تیراندازی صورت گرفته بود توسط نیروهای ارتش این کشور هدف گرفته و از کنترل طرف افغان خارج شده است. نخست وزیر پاکستان در واکنش به این تحولات اقدامات تحریک‌آمیز و حملات بی‌دلیل از سوی نیروهای مرزبانی افغانستان را به شدت محکوم کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور بیانیه‌ای گفت:
پاکستان در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود هیچ گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد و هر گونه تجاوز با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه می‌شود. ما در کنار ارتش ایستاده‌ایم.
از سوی دیگر مقامات طالبان در کابل اتهامات اسلام آباد را رد کرده و مدعی‌اند که حملات هوایی ارتش پاکستان در ولایت‌های پکتیکا و اطراف کابل نقض حاکمیت افغانستان بوده است. اما در پاسخ به این ادعاها سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور تنها در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کردند. سرلشکر احمد شریف سخنگوی ارتش پاکستان گفت:
جو افغانی پاکستان کے اندر
فقط در سال 2024 و 2025 تعداد تروریست های افغان که توسط نهادهای نظامی پاکستان به هلاکت رسیدند 161 نفر است. علاوه بر آن 135 نفر دیگر از کشته شدگان در تلاش برای ورود به خاک پاکستان از افغانستان بودند. همچنین در 35 مورد حملات انتحاری عاملان آن تبع افغان بودند.
این در حالی است که طی دو سال گذشته دولت پاکستان بارها از کابل خواسته است مانع فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان علیه پاکستان شود. محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت:
در گذشته ما بارها مدارکی دال بر وجود پناهگاه‌های امن تروریستی در خاک افغانستان به مقامات آن کشور ارائه کرده ایم. دیگر بس است. ما با هر گروهی که در کشتار و قتل مردم و نظامیان ما دست داشته باشد برخورد قاطع خواهیم کرد.
افزایش درگیری‌ها نگرانی کشورهای منطقه را نیز برانگیخته است. ایران، عربستان سعودی و قطر از دو طرف خواستند با خیشتنداری از مسیر گفتگو برای حل اختلافات استفاده کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تیراندازی در آمریکا با 4 کشته و 20 زخمی در پی تیراندازی گسترده در جزیره‌ای در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا 4 نفر کشته و 20 نفر نیز زخمی شدند. در این حادثه همچنین 20 تن نیز زخمی شدند. در میان مجروحان 4 نفر در بیمارستان‌های منطقه بستری شده و در وضعیت وخیمی قرار دارند. اوضاع قربانیان تا کنون فاش نشده و ضارب یا ضاربان نیز تا کنون بازداشت نشدند. روز گذشته نیز در یک تیراندازی در ایالت میسیسیپی 4 نفر کشته و حداقل 12 نفر دیگر زخمی شدند.
مواد رادیواکتیو و تبدیل آن به رادیو دارو توان متخصصان داخلی امروز موجب شده روند درمان 90% از بیماران سرطانی بهبود و امید به زندگی آنها افزایش یابد.
بهبود بیماران صعب العلاج با روش‌های تشخیصی و درمانی بروز امید به زندگی آنها را افزایش داده. پروفسور مجید جدیدی، دکترا و متخصص فیزیک پزشکی:
تولید مواد رادیواکتیو مورد نیاز ما کمکمون میکند تا بتونیم بهترین شیوه تاثیربرداری و بهترین شیوه درمانی روز دنیا رو برای بیمارانمون ارائه بدیم.
آقای کاویانی یکی از بیماران بستری در بخش درمان سرطانه.
ما در مرکز پزشکی استری استان سمنان متوجه بیماری پدرم شدیم که سرطان داره و الان همینجا درمانش رو شروع کردیم.
معصومه مسعودیان، متخصص رادیو آنکولوژی:
الان مرحله‌ای که دارن درمان میشن استفاده از در واقع مواد رادیواکتیو و رادیو داروها که حالا اسمش لوتیشیوم تراپی هست. ما یه روشی داریم به نام براکی تراپی که مثلا توی یه سری از سرطان‌هایی که مخصوص بانوان هستش.
امروز با استفاده از رادیو داروها بسیاری از بیماری‌های صعب العلاج قابل درمان شده. فرهناز قهرمان فرد فوق تخصص بیماری های خون و سرطان:
این برای تمام سرطان ها میتونیم درمان ها رو شروع کنیم، ادامه بدیم و طول عمرشون با این داروها افزایش پیدا کنه.
داروهایی که بوده با پزشکان خوب اینجا، با پرستارهای خوب اینجا درمان شده.
رادیو داروهایی که با تکیه بر توان داخلی تولید میشه. پروفسور مجید جدیدی، دکترا و متخصص فیزیک پزشکی.
دهه اول بعد از انقلاب مجبور بودیم تمام داروی رادیواکتیو و ماده رادیواکتیو مورد نیازمون رو از کشور خارجی تامین کنیم. اتفاقی می افتاد که مانع انتقال داخل به دارو به داخل کشور می شد، ما بخشمون تعطیل بود. امروزه علاوه بر اینکه ماده رادیواکتیو رو خودمون داریم تولید می کنیم، رادیو داروهای مورد نیاز خودمون رو هم داریم خودمون تولید می کنیم. پس اگر من نیاز هست اینجا تصویری از بدن بیمار به وجود بیارم، باید رادیو داروی مناسب رو به بدن بیمار وارد کنم.
امروزه با استفاده از دانش و صنعت بومی تا 90% از بیماری ها تشخیص و به درمان های مطلوب میرسه. مریم نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا گفت سرمایه مورد نیاز برای نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی خانگی بین 150 تا 200 میلیون تومان است. خانم اولیا افسود متقاضیان می توانند 80-90% نیروگاه خورشیدی خانگی را تسهیلات بانکی دریافت کنند. این تسهیلات با نرخ سود 14% و دوره بازپرداخت 5 ساله به متقاضیان پرداخت می شود. برای چند خبر ورزشی بشنوید. تمرینات تیم ملی فوتبال برای رویارویی با تانزانیا در دبی برگزار شد. بازی دوستانه دو تیم سه شنبه برگزار می شود. همچنین زمان برگزاری دیدارهای چهار جانبه امارات مشخص شد. این مسابقات با حضور تیم‌های ملی ایران، مصر، کیپ ورد و ازبکستان در پنجره فیفا دی آبان برگزار خواهد شد. بر این اساس تیم ایران در نخستین دیدار خود پنجشنبه 22 آبان به مسافه کیپ ورد خواهد رفت. برنده این دیدار در مرحله بعدی 27 با برنده مسابقه ازبکستان و مصر روبرو می شود. در مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال در اروپا سن مارینو 4-0 مغلوب قبرس شد. هلند 4-0 از صد فنلاند گذشت. اسکاتلند 2-1 بلاروس را شکست داد و جزایر فارو 2-1 برابر جمهوری چک به برتری رسید. تیم فوتبال امید که برای مرحله نهایی جام ملت‌ها آماده می‌شود در دیداری تدارکاتی برابر تیم بزرگسالان سپاهان به تساوی رسید. در این بازی که به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا دیما در عربستان برگزار خواهد شد و تیم ایران با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان و لبنان همگروه است. در دومین روز از 11 دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان، روح‌الله رستمی ملی‌پوش کشورمان در دسته 88 کیلوگرم با مهار وزنه 243 کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. ارشیا لرستانی و نیکان شیروانی در رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان تونس قهرمان و نایب قهرمان شدند. خبر دیگر از تنیس روی میز این که 28مین دوره مسابقات پینگ پنگ تیمی جام آسیا در هند ادامه یافت و طی آن تیم مردان ایران 3-0 مغولستان را شکست داد و با کسب دومین پیروزی به مرحله حذفی صعود کرد. فیبا میزبانی انتخابی جام جهانی را از ایران گرفت. دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در پنجره اول انتخابی جام جهانی 2027 به میزبانی کشور سالیس و در شهر بیروت لبنان برگزار خواهد شد. و قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی با حضور در دادگستری تهران زمینه آزادی جمع کثیری از زندانیان را فراهم کردند.
سازمان هواشناسی برای شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. این سازمان برای برخی مناطق شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر بارش باران، گاهی بارد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرد. برای روز دوشنبه علاوه بر این مناطق، در برخی مناطق اردبیل و مازندران نیز شاهد بارش خواهیم بود.
امروز دوشنبه 21 مهر 1404 هجری شمسی، 20 ربیع الثانی 1447 هجری قمری، و 13 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:09 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارال ارشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
سوالان یردنون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز
بیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدای شب و ستاره، هر گوشه این خاک درخت عشق است، اینجا به تن زمانه رخت عشق است، تاریخ، ادب، هنر گواهی دادند، شیراز همیشه پایتخت عشق است. از دیار دین و حماسه و هنر، از فارس با افتخار، از شیراز همیشه سبز به همه شما هموطنان درجه یک در گله به گله ایران جان سلام و درود و ارادت. سلام و خدا قوت به همه شمایی که مهربونین و باورتون اینه که محبت محبت میاره. سلام و دست مریزاد به همه شما باغدارا و کشاورزایی که دلتون سبز و دستتون پرتلاش. همگی خوش اومدین به شبهای ایران، به میزبانی رادیو فارس در رویداد ملی ایران جان فارس ایران. بفرمایین چی شم کف پاتون؟ خب همین اول برنامه بریم سراغ اعلام موضوع برنامه. میدونید که دیار فارس دیار چهار فصله و تو هر فصلش میشه زیبایی های بسیاری رو به تماشا نشست. میشه به مزارع کشاورزی سر زد و به تماشای محصولات مختلف کشاورزی بلند گفت الهی شکره. میشه زیر سایه درخت ها و باغ‌هاش نشست و از سایه و محصولاتش نوش جون کرد و لذت برد و باز هم گفت الهی شکرت. خب امشب میخواییم از محصولات باغی و زراعی استان پهناور فارس بگیم. پس شما شنونده های خوش‌ذوق به همون بگین کدوم یک از محصولات زراعی و باغی دیار فارس رو مصرف کردین و نظرتون دربارش چیه؟ شماره تلفن‌های ما رو هم میتونین یه گوشه یادداشت کنین. 36 28 94 20 و 36 28-95-20 با پیشماری 0-71 و سامانی پیام کوتاهمونم 3071-10. ما هر شب با سبدهایی از مهر و صفا به عشق شما اینجاییم.
با شاخ نبات و غزل مهر و وفا آمده ایم، دلگرم شماییم که با عشق و صفا آمده ایم. روشن شده فانوس دل از یارت شاه چرا، با نرگس شیراز به دیدار شما آمده ایم، با نرگس شیراز به دیدار شما آمده ایم.
اما امشب هم ما دست پر اومدیم، گزارش ها و ارتباط با مراکز رو داریم، موسیقی و ترانه های محلی هم داریم، بسته های صوتی هم سر جاشونن، گزارش های احسان کیانی رو هم پخش میکنیم و صد البته تلفن ها و پیام های شما که چشم و چراغ برنامه ما هستن. شما که قراره از محصولات ناب زراعی و باقی استانمون بگین.
استان فارس به محصولات زراعی و باغیش معروفه. کدوم یکی از محصولاتش رو مصرف کردیم و نظرتون درباره‌اش چیه؟
پرتقال دارابو خیلی دوست دارم.
لیمو فقط لیموی جهرم.
خرمای جهرم هم خوشمزه است.
خرمالوی شیراز حرف نداره.
انار ارسنجان.
نارنجای خوشمزه و خوش عطر و آبدار شیراز.
دهنم آب افتاد.
من عاشق پستم. پسته سروستان.
خرمای خشت و انگور ممسمی. انجیر استهبان. به به.
گل و گلاب میمند. صادرات هم میشه.
زعفران استهبان خیلی خوش عطره.
گردوخورا میدونن گردوی بوانات عالیه و سیب سفیدان و خرمای خشت هم عالیه.
همه میدونن که برنج کانفیروز خیلی خوش عطره.
بله، مگه میشه بیای استان فارس رو ببینی و به بزرگترین انجیرستان دیم جهان در استهبان یا همون صابونات قدیم سر نزنی و از اون انجیرهای تازه نوش جون کنی؟ به به، مگه میشه سر بزنی به استان فارس ولی طعم صد دانه یاقوت‌های ایج در نوع‌های مختلف مثل رباب که خیلی انار عالیه و فاروقش هم همینطور، و بری سیدون و همینطور بری نیریز اناراشو نچشی؟ اصلا مگه میشه شبهای ایران رو گوش بدی و بسته صوتی رو نشنوی؟
بهار از سپیدان و اقلید آغاز می شود. کوه‌ها برفشان را به جویبارها می سپارند. دشت ردای سبزش را برتن می کند.
داراب، جهرم، لامرد و فسا، خنج و گرش، نارد، سنجان
و خورشید تابستان از لارستان و لامرد طلوع می کند. نخل‌ها با دست‌های بلندشان سایه می بخشند. پاییز آرام آرام بر کازرون و ممسنی می نشینند و عطر مرکبات فضا را پر می کنند.
مهر و زرین دشت خورندین فراشبند و بالات سربستان.
زمستان از شرق فارس فرود می آید و سرخی انارهای ایج و نیریز چون یاقوتی درخشان در دل سرما میتابد. باد در میان خوشه های طلایی گندم مرو دشت میپیچد و سرانجام همه فصل ها به یک نقطه میرسند. شیراز. شیراز شهری که در باغ‌هایش بهار همیشه جاری است.
گل‌های زیبای گلستان، گل‌های زیبای گلستان.
به فارس استان چهار فصل بی پایان خوش آمدید. خوش آمدید. ایران جان، فارس ایران.
گلستان فارس، گلستان فارس.
خب 10 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، الان 40 دقیقه و 14 ثانیه بامداد هست. من میگم اگه دلتون میخواد به تماشای خوشه های زرین گندم بنشینین، راهی دیار مرودشت بشین. اگه دلتون میخواد از سیب گلاب تازه و عرض کنم اقلید نوش جان بکنین، راهی این دیار بشین. اگر هم دلتون میخواد گردوهای خوشمزه رو نوش جان کنین، بیاین با هم بریم بونات یا همون بوانات. البته قبلش بیاین بریم گزارش احسان کیانی رو هم بشنویم.
به نام پروردگار بزرگ و توانا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو فارس، همه هموطنان در جای جای ایران اسلامی که شنونده برنامه شب‌های ایران هستند. احسان کیانی هستم با بخش گزارشی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در رویداد ملی ایران جان فارس ایران هستیم و در برنامه امشب درباره محصولات کشاورزی و باغی در استان فارس صحبت می‌کنیم. اجازه بدیم گفتگو کنم با دوست عزیزی که الان در خدمتشون هستم، یکی از همشهریای خوبمون، و می‌خوایم چند دقیقه باشون هم کلام بشیم. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. شیراز و استان فارس از لحاظ کشاورزی و محصولات باغی و در واقع کشاورزی قطب هست و تولیدات زیادی داریم. میخوام اصول بپرسم که شما کدوم یک از این محصولات رو مصرف کردین و چطور دیدین این محصولات رو؟
من توجه دوستان رو به این نکته جلب میکنم، ما میگیم ایران چهار فصله، من به جرات میتونم بگم فارس چهار فصله. ما از شمال استان که به سمت جنوب استان میایم، تمام محصولات باغی و کشاورزی رو میتونیم ببینیم و این روحیه شیرازی ها و فارسی ها که میگن مهمون نوازن، توی محصولات غذاییشون هم خیلی بله. نشوندهنده این قضیه است. برای همین هر کی اومده و هر چیزی از فارس استفاده کرده پشیمون نشده.
با هر ذائقه‌ای باشه؟
با هر ذائقه‌ای، یعنی از مرکبات شما بگیرین، بهترین مرکبات ما داریم، رطب، خرما، ما باز همینطور محصولات زراعی مثل گندم. خب ما یکی از استانهای تولید کننده گندم هستیم و به بحث خودکفایی گندم خیلی کمک کردیم.
و این تنوع آب و هواییه که توی استان فارس وجود داره و ما میتونیم همه محصولات رو داشته باشیم. متشکرم، ممنونم از صحبت‌های خوبتون، آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، همچنان شب‌های ایران رو بشنوید.
دلم پر میکشه از شهر شیراز به ارسنجان، نگارستان دل با دیار امن و آبادی که داره نشونی از بهشت، از گلشن راز، نشونی از بهشت، از گلشن راز. همیشه محفل یاران دانا، همون جایی که مهمونش بهاره، پر از لبخند شیرین اناره.
اینجا باید به دیار داراب افتخار کرد به خاطر مرکبات بی‌نظیرش، پرتقال‌ها و دارابی‌های خوش رنگ و نارنگی‌های خوش طعمش، به خاطر خرماهای شیرینش، مخصوصا خرمای معروف شاهانیش که کم، واقعا میتونم بگم کم نظیره، هیچ جا پیداش نمی کنی. و عرض کنم خدمتون، مخصوصا چون از خرمای داراب گفتم، خرمای معروف شاهانیش که یه طعم بی نظیری داره. درود به همه مردم فارس و همه اهالی ایران زمین.
فارس سرزمین نغمه ها و لهجه ها، از دل کوهستان های نوراباد و ممسنی، لرها در دشت آواز زندگی می خوانند.
مادر ایران زمین و بی وفاداری اجین و جونی دام سی کشترام، بی خرس خینام جونی دام سی کشترام، های های بی خرس خینام.
در سیاه چادرهای قشقایی ترک ها آواز کوچ سر می دهند.
چشم بس من مست
و اقوام عرب با لبخند و نغمه به استقبال میهمانان می روند. در جنوب اچومی ها در نخلستان با نسیم هم آواز می شوند.
سهر و لچام یاد توی هر جا گلی هست، تو یار و تو دلدار تا دنیا شتی هست. دشت کنار پارو پر از بابو نظر ده، دل شای دوباره فیه و دولت بگرده.
همه اقوام در کنار هم شکوهی ساختند به نام ایران.
آی گل نرگس نشونم ناز شیراز، گل نرگس نشونم ناز شیراز، نزن حرف جدایی با دلم باز، قنچه ی گل دونه 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 چین یار یار، بیا بیا نازدار شیرین یار، ماه منی پیشم نشین یار یار.
ایران جان، فارس ایران.
با سلام و خسته نباشی، شبهای ایران با برنامه خوبتون امشب در شبهای ایران شبکه فارس ایران. من دنبال یکی از دوستانم هستم، انشاءالله بتونم از طریق برنامه شما بتونم پیداشون کنم. از دوستان قدیمی بنده آقای سعید باقری. تشکر از برنامه خوب شما.
بله انشاءالله که شما هم دوست عزیز خودتون رو پیدا کنین. اگر مشخصاتش هم دارید یا چیزی میدونید مثلا از خانواده و اینها به ما بگید، ما سعی میکنیم براتون پیداش کنیم، چرا که ما به عزیزان شنوندمون خیلی علاقه داریم و دوست داریم کاراشون رو هم انجام بدیم. ممنونم عزیزم. اما آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلابابل یا کلابابل، درست نمیدونم کدومش درسته، ولی متن بسیار زیبایی رو در مورد شهدا فرستادن، گفتن که تبریک میگم به خاطر ایران جان و فارس ایران، این رو تبریک میگم و یاد همه شهدا رو گرامی میداریم. شهیدان همیشه زنده اند و به خون غلطیدند، الله اکبر. ما هر چه داریم از این شهیدان هست، ما مدیون خون شهدا هستیم. کاری نکنیم که فردا شرمنده این عزیزان باشیم.
سلام و تبریک به شما که عرض کنم، ما همیشه بهار نارنج و سر سفره داریم. شربت بهار نارنج واقعا بسیار مفید هست، گرم برای بدن و ما همیشه حتی صبحایی که میخوام چای صرف کنیم بهار نارنج هم داخلش استفاده میکنیم. با کمال تشکر سپاس از برنامه‌تون، حمید رضا خدام محمدی، شیراز.